بوی گل می شفوفد در هوای دل بارانی من و سحر پنجری زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس می نشیند به نماز. بشارت باران. برای رسیدن به آرامش خواندن نامت برایم کافی است. به نام خدایی که مهربونیش همیشگیه. همراهان عزیز بشارت باران، سلام. سلام به شما که در لحظه های زندگی توکلتون به خدای بی‌نیاز بنده نوازه و ذکر لبتون در این ثانیه ها نام های پرشکوه و با عظمت خداست. به بشارت باران و به لحظه هایی که باران رحمت الهی بر سر و روی ما باریدن گرفته خوش آمدید.
دستی ز دل برار و به سویش دراز کن ای دوست. بزن نالی زدل با دوست عاشقانه تو راز و نیاز کن.
لحظات سحرگاهیتون به خیر و خوشی همراهان بشارت باران. در این بخش دعوت میکنم بشنوید شرح داستانهای مثنوی معنوی رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. علیرضا فتی پور هستم و این توفیق رو دارم که در برنامه بشارت باران براتون از حکایت های مثنوی میگم. رسیدیم به دفتر چهارم، تقریبا بیت 1200 به بعد. من بخشی از اون داستان کلی خدمتتون عرض میکنم. حکایت مربوط به حضرت سلیمان بود و ملکه سبا و خب داستان هایی که به نوعی مرتبط به حضرت سلیمانه و مولانا هم معمولا هر جا یک موضوع به ذهنش میاد هر چی که حواشی اون هست رو بیان میکنه. در بخشی اشاره میشه به یک داستانی که از داستان هایی است که در قدر روایت اسلامی براش نداریم، از در قدر اسرائیلیات اصطلاحا به نوعی، یعنی سند خیلی صحیح نداره، منتها مهم نیست. مولانا داره منظور خودشو بیان میکنه. حکایت برمیگرده به دیوی که انگشتر سلیمان و خاتم سلیمان رو از دستش در آورده و خودش رو جای حضرت سلیمان جا زده. به همین مناسبت مولانا به این موضوع میپردازه، مبنی بر این که اگر کسی خودش رو جای دیگری زد لزوما اون شخص نیست و داستان یک نرقد پادشاهی رو میگه و یک شاعری که این شاعر رفته به امید صله پلوی این پادشاه نرقد مدح او رو کرده. وزیری داشت حسن نام که وقتی پادشاه میگه که مثلا 1000 سکه بهش بدیم، این وزیر میگه نه، این بیش از اینا ارزش داره و چندین برابر به این شاعر کمک میکنه. این شاعر میاد بعد از مدتی دو مرتبه دچار در واقع تنگنای مالی میشه، میگه برگردم پلو همون پادشاه، که حالا اینجا ادامه داستان است. من تا از بیت 1203 با گفتاری از خود پیامبر شروع میکنم که مولانا بیان میکنه مبنی بر این که آدم ها رفتار نیکو ازشون باقی میمونه. از بیت 1203 از دفتر چهارم قصه شاعر و صله دادن شاه، ادامه ابیات رو براتون خواهم خوند. گفت پیغمبر خنک آن را که او شد ز دنیا، ماند از او فعل نکو. پیغمبر فرمود خوش به حال کسی که از دنیا بره و عمل نیک ازش باقی میمونه. مرد محسن لیک احسانش نمرد، نزد یزدان دین و احسان نیست خورد. اگرچه این شخص نیکوکار اون هم از دنیا میره، اما نیکی و احسان او از دنیا نخواهد رفت و این نزد خداوند چیز کوچیکی نیست. خداوند در آیه 160 سوره مبارکه انعام فرمود من جاء بالحسنه فله 10 امثالها، اگر کسی یک کاری انجام بده 10 برابر پاداش میگیره. یا ان الله لا یضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى، خداوند ضایع نمیکنه عملی از شما رو، مرد یا زن فرقی نمیکنه. وای آن کو مرد و اسیانش نمرد، تا نپنداری به مرگ او جان ببرد. وای به حال اون کسی که میمیره ولی گناهش نمیمیره. فکر نکن که با مردنش از عذاب رهایی پیدا میکنه، اینطوری نیست، بلکه اتفاقا اصل داستان به یه جورایی شروع میشه. مولانا برمیگره به خود داستان، میگه این رها کن زان که شاعر برگذر، وامدار است و قوی محتاج زر. این حرفا رو بذار کنار، برو دو مرتبه ادامه حکایت رو بگو، حکایت اون شاعری که در میانه راه مقروض به تنگنای مالی دچار شده و نیازمند سیم و زره. قرار شد که شاعر بره دو مرتبه پلو همون پادشاه. برد شاعر شعر سوی شهریار، بر امید بخشش و احسان یار. شاعر رفت پلوی اون پادشاه، خب با این امید که سری قبل چقدر مثلا به صله داده بود، گفت باز هم این اتفاق رو خواهد داد دیگه. نازنین شعری پر از در درست، بر امید و بوی اکرام نخست. یه شعر خیلی خوبی گفت، زیبا، که پلو پادشاه بخونه و خلاص خوند. شاه هم بر خوی خود گفتش 1000، چون چنین بود عادت آن شهریار. شاه هم بعد از اینکه این شعر رو شنید، به عادتی که داشت گفت 1000 سکه طلا بهش بدن، عادت شاه این بود. لیک این بار آن وزیر پرزجود، بر براق عز دنیا رفته بود. اما غافل از اینکه این دفعه اون وزیرش که وزیر در حقیقت بخشنده‌ای بود، آدم خوبی بود، از دار دنیا رفته بود، در عزت هم از دنیا رفته بود. بر مقام او وزیر نو رئیس گشته، لیکن سخت بیرحم و خسیس. اما به جای اون یک وزیر نشسته بود بسیار بیرحم و بسیار آدم پست و خسیس. گفت ای شه خرچ ها داریم ما، شاعری را نبود این بخشش جزا. وزیر خسیس به شاه گفتش که پادشاه دولت هزینه‌های خیلی زیادی داره، از این گذشته به یه شاعر که اینقدر سله نمیدن، پاداش نمیدن. من به ربع عشر این ای مقتنم، مرد شاعر را خوش و راضی کنم. گفت من 1/4 عشر این مبلغ رو، عشر یعنی 1/10، یعنی 1/4 از 1/10 این مبلغی که تو داری میگه از 1000 سکه رو من میدم این آدمم راضی میکنم، یعنی به جایی که 1000 سکه بهش بدم 25 سکه بهش میدم، راضیش میکنم. خلق گفتندش که او از پیش دست 10,000 زین دلاور برده است. اطرافیانش ها به وزیر گفتن که قبلا این شاعر اومده پلوی این پادشاه و شعر خونده، در قد پادشاه بهش 10,000 سکه داده، یعنی 10,000 سکه داده. بعد شکر کلک خواهی چون کند، بعد سلطانی گدایی چون کند. این بعد از اینکه به تعبیر شکر جویده دیگه نمیتونه نهی بجبه که. وزیر جواب داد که گفت بفشارم ورا اندر فشار، تا شود زار و نزار از انتظار. آنگه هر خاکش دهم از راه من، در رو باید همچه گلبرگ از چمن. وزیر گفتش که من این شاعر رو انقدر تحت فشار قرار میدن تا از شدت انتظار عاجز بشه، اون وقت اگر حتی به جای سکی طلا خاکم بهش بدم مثل برگ گل در چمنزار قبول میکنه. این به من بگذار که استادم در این، گر تقاضا گر بود هم آتشی. گو این کار به من واگذار کن، در این کار من استادم. حتی اگر تقاضا کننده خیلی طلب آتشینی هم داشته باشه، سر به خاموشش میکنم. از ثریا گر بپرد تا سرا، نرم گردد چون ببیند او مرا. بالا پایینم بپره، وقتی منو میبینه نرم و ملایم میشه. این حرف رو به پادشاه گفت و گفت سلطانش برو فرمان تو راست، لیک شادش کن که نیکوگوی ماست. شاه به اون وزیر گفتش که حکم تو، حالا هر کاری که میخوای بکنی بکن، شاعر رو شادمان کن، ولی به هر حال رنجیده نشه، به خاطر اینکه این مدح ما رو میگه، اگه رنجیده بشه بد میشه. وزیر جواب داد که گفت او را و 200 اومیدلیس تو به من بگذار و این بر من نویس. گفت تو این شخص و 200 شخص امیدوار، اومیدلیس یعنی امیدوار، رو مثل این به من واگذار کن، کارو به حساب من نویس، اصلا نگران نباش. حالا چه اتفاقی رخ داد؟ پس فکندش صاحب اندر انتظار، شد زمستان دی و آمد بهار. وزیر این شاعر رو سر کار گذاشت، منتظرش گذاشت، زمستان و دی تموم شد و فصل بهار رسید و دیگه این شاعر هی منتظر شد، دیگه هیچ خبری نیست. شاعر اندر انتظارش پیر شد، پس زبون این غم و تدبیر شد. دیگه خیلی پیر شد، پژمرده شد، افسرده شد، از این قصه ناراحتی بیچاره شد. گفت اگر زر نه که دشنامم دهی، تا راحت جانم تو را باشم رهی. شاعر از انتظار جونش به لبش رسید بود، وزیر گفتش که اگه سکه طلایی در کار نیست حداقل من یه ناسزا بگو تا خیالم راحت بشه، بگم آقا تکلیفم معلوم شد. انتظارم کشت، باری گو برو، تا راحت این جان مسکین از گرو. گو انتظار منو کشت، به من بگو برو پی کارت، تا من تکلیفم مشخص بشه، من از غم و اندوه رها بشم. بعد از آنش داد ربع عشر آن، ماند شاعر اندر اندیشه گران. به اینجا که رسید وزیر اون 25 سکه رو به جای اون 1000 سکه بهش داد و این سکه ها رو گرفت و تو فکر عمیقی رفت که کان چنان نقد و چنان بسیار بود، این که دیرش گفت دسته خار بود. شاعر با خودش گفتش که نه به اون سله اولی که اون همه بود، نه به این سله دوم که انقدر بی ارزش و پر مکافات، انگار که تغییراتی رخ داده. پس بگفتندش که آن دستور راد، رفت از دنیا، خدا مزدت داد. اطرافی شاه به این شاعر گفتن که خدا خیرت بده، اون وزیر بلندتب و جوانمرد مدت هاست که از دار دنیا کوش کرده، که مضاعف زو همی شد آن عطا، که همی افتاد بخشش را خطا. اون عطیه فراوانی که دفعه اول دریافت کردی از همت بلند او بود، تو دوره او این اتفاقات در قدر رخ میداد، بی کم و کاست پرداخته میشد. این زمان او رفت و احسان را ببرد، او نمرد الحق ولی احسان بمرد. گویا اکنون اون وزیر نیکسرش از دنیا رفته، احسان هم با خودش برده، انگار که وزیر نمرده بلکه احسان مرده. رفت از ما صاحب راد و رشید، صاحب سلاخ درویشان رسید. گویا اون وزیر جوان مرد رفت، الان یکی جانشینش شده که پوست فقیرا رو میکنه. رو بگیر این را و زینجا شب گریز، تا نگیرد با تو این صاحب ستیز. گفت برو همین 25 سکه هم که بد داده بگیر، شبانه فرار کن، بگه نه ممکن از تو بگیره اینا. ما به صد حیلت از او این هدیه را بستریم، ای بی خبر از جهد ما، تو خبر نداری که همین 25 سکه ما بکلی وانا رو حیل و تدبیر گرفتیم. رو به ایشان کرد و گفت این مشفقان از کجا آمد، بگویید این اوان. شاید رو به کسانی که این حرف رو زده بودن کرد و گفتش که بگید این مامور سنگدل از کجا اومده، چیست نام این وزیر جامه کن؟ قوم گفتندش که نامش هم حسن. گفتش که این وزیر از کجا اومده، اسمش چیه؟ اونا گفتن که اسمش حسنه. گفت یا رب نام آن و نام این چون یکی آمد، دریغ این رب بدین. وقتی فهمید که وزیر قبلی اسمش حسن بوده، اینم اسمش حسن بوده، گفت خدایا عجیبه که اسم این هر دوتا یکیه. آن حسن نامی که از یک کلک او صد وزیر و صاحب آید جودخو. اون وزیر اسمش حسن بود، با یه حکمش قلمی که در قد مینوشت صد وزیر و خواجه سخاوتمند پدید میومد. در عوض این وزیر خسیس هم اسمش حسنه، بر چنین صاحب چو شه اسقا کند، شاه و ملکش را ابد رسوا کند. اگر شاه بخواد به حرفای یک همچین وزیری گوش بده، شاه و سلطنت رو برای همیشه رسوا میکنه. اینجا این داستان تموم میشه، متو موضوع رو مولانا شروع میکنه به گفتن که انشالله براتون تو برنامه بعدی خواهم گفت. از همراهیتون سپاسگزارم، تا برنامه بعد خدا نگهدار.
در این بخش دعوت میکنم بشنوید تفسیر قرآن کریم رو با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی.
هر روز یک نشانه.
به نام خداوند نعمت بخشنده رحم گستر.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن تقوی. سر سفره قرآن کلام خالق نشستیم، خدا با ما حرف میزنه. از اول که شروع کردیم هر آیه رو چند دقیقه با تفسیرش آشنا میشیم. تفسیری ساده، روان، فشرده، قطعی. به جزء 14 سوره نحل آیه 71 رسیدیم. بشنوید.
والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء افبنعمت الله يجحدون.
خداوند بعضی از شما را بر بعضی در روزی برتری داد، بعضی روزیتون بیشتره، بعضی روزیتون کمتره. فضل بعضم، خداوند برتری میده بعضی ها را در بین میوه ها، زمین ها بعضیش برتر داره. مثلا کوه طور مقدسه. پیغمبر خدا حضرت موسی میگه فخل عن علک انک بالواد المقدسه طوا. این مکان با باقی مکان فرق داره. مکه مقدس است. از ده ها فرزخ به مکه شما باید لباس ویژه بپوشی، لباس احرام بپوشی. این مال جمادات. حجر الاسود مقدسه. اون صندوقی که موسی رو توش گذاشتن، تو آب گذاشتن، صندوق مقدس بود. فیه سکینتم من ربکم و بقیتم من ما ترک آل موسی. یادگارای موسی هارون توش هم صندوق مقدسه. درخت ها مقدسه. شجره طیبه داریم. آبها مقدسه. آب زمزم و کسی به هر نیتی بخوره شفاست. آبها، خاکها، خاک کربلا مقدسه. سه چیز باعث میشه که نماز قبول بشه. یک، حضور قلب. اگه کسی نمازش حواسش پرته میگن نافله بخون. اگه کسی همسر نمازش حواسش پرته هم حال نافله نداره، نماز مستحبی لاقل مهر کربلا. میوه ها بعضی بر بعضی ترجیح داره. فضل در قرآن داریم که فل اکل، یعنی طعم بعضی بهتر بعضی دیگه است. انبیا بعضشون برتر انبیان. فضل نا بعض النبیین علی بعض. خب اینجا فرمود بعضی رزقتون بر بعضی ترجیح داره. یکی تور میندازه 30 تومانی میگیره، بغلش واسه تور میندازه 2 تومانی میگیره، اون میشه خوشروزی، اون میشه کمروزی. بعد میگه حالا دیدید اول که چرا بعضی وقتا پول دار شدن غلطه، با جلوش گرفت، مثل کم فروشی. ویل للمتففین، وای به کم فروشا. مثل رشوه حرامه، ربا حرامه، اختلاس حرامه، سرقت حرامه. یه سری درآمدی که حرام از اول اسلام قیچی میکنه، میگه ممنوع. بعضی درآمدها حلاله، مثل اینکه دو نفر ماهیگیر میان ماهی بگیرن، یکی بیشتر ماهی میگیره که هیچ استثماری، کم فروشی، قراردادی، اختلاسی، نمیدونم هیچی، پورسانتی، هیچی توش نیست. اونجا که نعمت بیشتره، اول که میگه که امتحان، یک امروز تو ماهی بیشتر گرفتی، فردا ممکن اون ماهی بیشتر بگیره. بعدم نعمت ها که هست به هر کسی یه چیزی میدن. یکی شکلش بهتره، یکی استعدادش بهتره، یکی بچه‌اش بهتره، یکی خطش بهتره، یکی صداش بهتره. هر کسی، یعنی هر گوشتی یه مقدار استخو بروشه، یعنی یه جوریه که یا من سوا توفیق بین الضعیف و القوی. حالا اون زمانی که برتری میدیم، اینم به خاطری که قرآن میگه بعضیا رو برتری میدیم، به خاطری که اگر همه یه جور باشید زیر بار هم دیگه نمیره. چون زندگی اجتماعی، زندگی بشر مثل بوته نیست. بوته تو خیابون سبز میشه، خوش میشه، کار به کسی نداره. اما انسان زندگیش به هم گیر خورده. یعنی من به نونوا نیاز دارم، نونوا به نجار، نجار به آهنگر، آهنگر به پزشک، پزشک به آخوند، آخوند به کفاش، کفاش به حمامی. یعنی همه به هم بندیم. و اگر همه یه جور باشیم زیر بار هم نمیریم. چون زندگی بشر اجتماعیه و جامعه. ببین مثل اعضای ماشین، ماشین پیچکشتی میخواد، مر میخواد، لاستیک میخواد، نمیدونم آهن میخواد، صندلی میخواد، گاز میخواد، فرمون میخواد. یه ماشین چون مرکب از چند اعضا، اگر همه لاستیک بشن خب راه نمیره، همه ترمز بشن، همه گاز بشن که نمیشه که. یه چیزی که بناس جامعه‌ای که بناس زندگی بشر مثل بوته نیست. انسان تنهایی نیست، انسان زندگیش اجتماعیه. در زندگی اجتماعی باید جامعه به هم پیوند بخوره. وقتی جامعه به هم پیوند میخوره که به هم نیاز داشته باشیم. اگر همه یه جور بفهمیم زیر بار هم نمینه. قرآن هم همین فرمود، فرمود و رفعنا بعضهم فوق بعض. این که بعضی شما رو بر بعضی بالاتر بردیم، بعضی رو نسبت به بعضی، به خاطر که لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. سخری یعنی تسخیر. خب سخری یعنی استهزا، سخریا یعنی مسخره، سخریا یعنی تسخیر، یعنی من اونو مسخر کنم، اونو مسخر کنه، زیر بار هم دیگه ببینیم. اصلا یه چیز دیگه بگم، اگر همه مردم یه جور باشن مثل قالب صابون، مثل چوب کبریت، وقت صفات ما معلوم نمیشه. ما نفهم کی ایثار داره، کی صبر داره، کی سوز داره، تعاون داره، کی تواضع داره، کی مهربانی داره، کی حمایت میکنه. این صفات انسان ها، صبر داره یا نداره، اخلاص داره یا نداره، حمایت میکنه یا نمیکنه، تمام کمالات انسان در این تفاوت هاست. اگر همه مردم مثل چوب کبریت و مثل قالب صابون باشه که همه یه جورن، اصلا هیچ کمالاتی رشد نمیکنه. خب حالا یایه چی میگه؟ یایه این فرماد که والله فضل، آیه 71 سوره نحلیم، والله فضل بعضکم علا بعض فرز، بعضی رو بر بعضی، یعنی بعضی رو خوشروزی قرار میدهیم، بعضی رو کمروزی. بعد میگه فمن الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم، گله میکنه خدا، میگه اونی که بیشتر داره نمیده حتی به نوکرش بخوره، کبابش خودش بخوره، استخوناش رو به نوکرش. چرا اینها اینطوری هستن که تو که بیشتر داری؟ در دعای ماه شعبان هم امام فرماد ورزقنی مباسات من قدرت علیهم من رزقک بما وسعت علی من رزقک، خدای یه حالتی ما بده اگر زیاد دارم به اینام بدم ای برورم بخورن، یعنی اگر ماشینم قویت دوتا ماشین قرازرم بکسل کنم. مواسط قرآن میگه فمن الذین فضلوا براد رزقهم، یه سری نعمت هایی که بشوده دیم ای علاما ملکت ایمان هم، یعنی به برده خودش که تو خونش نوکرش نمیده، فهم فیه سبا که اینا مساوی باشن. افا به نعمت الله یجحدون، آیا نعمت های خدا رو انکار میکنید؟ معلوم شه اگه کسی داشته باشه به بغل دستش نده، در عمل شوک نکرده، نیم انکار نعمت ها رو خدا کرده. یه معنا، یه معنای دیگه هم برای هست که بعضی ما که بعضی رو نعمت ها دادیم اصلا نمیتونید، از مثلا چیز خوشگلتره میتونه خوشگلش بده به اون. یه کسی تب شعر داره، میشه تب شعر ما بیزم تو پاکت دارم بیشون. بعضی نعمت ها قابل بین اون دادن هست. اونی که ما دادیم فمن الذين فضلوا براد رزقهم علا، اونی که فضیلت برتری داده شده نمیتونه رزقش بده به حتی به بغل دستیش. ولی ظاهرا معنی اول بهتره، چون ما ملکت ایمانهم بردای هستن که فقیرن، این به فقر مادی بیشتر واره. تو که 2 کیلو عدس داری نیم کیلو بده بغل دستت، نه 1 کیلو شو بده، فهم فیه سوا. خب این آیه هم آیه 71 تمام. السلام علیکم و رحمت الله.
از اینکه ما رو هم در این لحظات سحرگاهی و در دعا و مناجات مورد دعاهای خیرتون قرار میدید بسیار سپاسگزاریم. امروز شنبه 25 خرداد 1398 و هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 4:02 است.
عطر حضور روشن باران گرفته
با یاد مهربان تو من جان گرفتم.
کسی که علاقه به خدا محبت داشته باشه میگه میشه معصیت بکنه؟
آماده نشدم.
در این دقایقی که پر از عطر بندگی است، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
به لحظات ملکوتی اذان صبح به افق تهران نزدیک میشیم. بشنویم تلاوت قرآن کریم آیات 76 تا 82 از سوره مبارکه قصص رو با صدای استاد محمد صدیق منشاوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وابتغ فيما من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي. أولم يعلم عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم.
وقال